الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این فرع بود که اگر قدرت بر هر ستا نداشت و بر یکی داشت، فالمتعین الازار، در تنقیح فرمود که این فرمایش مبتنی بر این است که ما سه تا واجب داشته باشیم، مثل سه تا غسل داشتیم. معذر یک واجب، قمیص یک واجب و ازار یک واجب، و این سه واجب مستقل تزاحم کردن. ازار محتمل الاهمیه است. قواعد باب تزاحم میگوید محتمل الاهمیه مقدم است، و به همین بیان ایشان قائل شده است. ولو در تعلیقه عروه همه رو احتیاط کرده، ولی طبق فرمایشش در تنقیح فتواش میشه فتوا بدهد، میتواند فتوا بدهد که اگر به یکی قدرت دارد یتعین الازار. خب این هم احتیاط کرده، خب بود احوت را عقبتر می آورد، گفته در همه اینا احوت هم. در تعلیقه گفته همه اینا احوت هم. خب ما به یه نکته ای بخواهم اشاره بکنیم، نکته اصولیه. و اون نکته اینه که در علم اصول بحث است آیا در واجبات ضمنیه جای تزاحم هست یا نیست. شخصی هست که یا باید قیام را مراعات کند یا مثلا رکوع اختیاری را، تزاحم کرده. دوتاش با هم نمیشه، هم قیام هم رکوع اختیاری. به ایسته نمیتونه دیگه رکوع اختیاری داشته باشه، به نشینه میتونه رکوع داشته باشه، رکوع اختیاری. مشهور اونجا قواعد باب تزاحم را اجرا کردن، گفتن هر کدام محتمل الاهمیه است مقدمه. مرحوم آقای خویی ظاهرن متفرد از مبانی که متفرد ابداعی هست، ایشان در اونجا فرموده که در واجبات ضمنیه تزاحم نیست. واجبات ضمنیه داخل در تعارضند. رو این مبنای که اینجا با وجوب استقلالی درست میکنه، میگه اگر سه تا وجوب مستقل داشتیم قواعد باب تزاحم جاریه، اما اگر کسی تزاحم را در واجبات ضمنیه قبول کرد کما علیه المشهور، لازم نیست بگوید سه تا واجب مستقل، نه، یه واجب داریم سه جز داره، ازار یک جز، قمیص یک جز، معذر یک جز، یه وجوب بیشتر نیست، سه تا جز ارتباطی داره. خب تزاحم شده بین اجزاء یک واجب، در تزاحم بین اجزاء واجبم باید قواعد تزاحم را جاری بکنیم. اینه که وجه ثالث که عبارت بود از قول به واجبات ثلاثه مستقله، این مبتنی بر انکار قواعد تزاحم در واجبات ضمنیه، ولی اگر کسی مثل مرحوم آقای حکیم ظاهر، آقای حکیم هم تزاحمه بدون واجبات ثلاثه، اما اگر کسی قائل شد در واجبات ضمنیه هم تزاحم هست، نیازی به سه واجب مستقل نداره. نه مشهور که آقای حکیم هم اینجا آورده از قول جهان مقاصد خودشم قائلم، میگه اینجا باب اگر قاعده میسور رو قبول نکنیم، اینجا جای باب تزاحم است. تزاحم در واجبات ضمنیه و در واجبات ضمنیه هم تزاحم هست، قواعد باب تزاحم جاری است، از جمله قواعد احتمال اهمیت، ازار محتمل الاهمیت است فیتعین. یه نکته یه که باقی مونده بود و قبلا بیانش نکرده بودیم. چه فرم؟ تعارضه، اگر مرجعی بود مرجع سندی دلالی، وگرنه تخییر تساقط، بعد تخییر میشه دیگه. بله ایشون قالون، بله دیگه، نه دیگه اشاره کردم، فقط بحث اصول دیگه. قاعده میسور را معروف آقای خویی میگه نتیجه قاعده میسور اگر جاری شد تعارضه. بله خب نه میسور میزرم، الان بحث میکنیم همین رو. خب در ادامه مرحوم سید فرمود که و اگر نه بر ازار قدرت ندارد، گفت به الا فثوبن، این صوب قرار بدهد. مرادش از صوب یعنی قمیص. بعضی از معلقین هم احتیاط کردن، گفتن ای قمیصا، صوب معذرم آخر صوب بهش اطلاق میشه، اسباب ثلاثه. راست میگن، مراد مرحوم سید فرمده به الا یجعل ثوبا یعنی قمیصن، چون باز تزاحم بین قمیص و معذر، در تزاحم بین قمیص و معذر احتمال اهمیت در قمیصه. و لم یمکن، ازار امکان نداره، یا باد قمیص باشد یا معذر. گفت و الا فثوبن یعنی فقمیسن. اینم رو مبنای باب تزاحم یا رو مبنای قاعده میسور؟ نه نیست، نه اول دوم نداره اینا که، نه زمانی که نیست. خب نه بابا، اونم نبندیم قمیسم، قمیس رو بستیم دیگه، تقدم زمان نداره. سه تا ترتیب شد اینجور، نه زمانی شد. خب بعد مرحوم سید فرموده اگر نه به یکیشونم کافی نیست، فقط و اندازه ایه که عورت شد ستر بکند. فرموده اگر برای معذرم به در اندازه معذرم نیست، دستمالی فقط دارم. فرموده اگر به اندازه یکی از ستا نیست، واجب است ستر عورت شد بکنن. واجب است ستر عورت بکنن به چه بیان؟ واجب است ستر عورت. معروم آقای خویی فرموده واجب از ستر عورت دلیل نداره. یمکن استدلال بر وجوب ستر عورت اولا به قاعده میسور. میسور ستر همین مقدار الان، سطر میت واجبه، میسورش همین مقداره که عورت سطر بکنن. المیسور لا یسقط بالمعسور. اشکالش اینه که اونی که واجب است ثلاث اسباب معذر، قمیص، ازار، و این تکهی که میخواد سطر را عورت بکنه این دستمال، این میسور هیچ کدوم از اونا نیست، عرفن میسور صدق نمی کنه. بازی در اصول هست، مرحوم آخوندم داره، اونایی که قاعده میسور را قبول دارن شرطی می کنن، میگن عرفن باید این میسور اون معصور باشه، هر قسمتی هر جزئی میسور کل نیست. این که نمیتونیم نماز بخوانیم پس یک الله اکبر میتونیم بگیم، این با قاعده میسور درست نمیشه. ممکنه دلیل دیگه بیاد، ولی الله اکبر میسور نماز نیست. بله همینطور هم هست، میگه آقا من 5 میلیون نیاز دارم، نمیتونی بدی و هر مقدار میسوره. میگه من 1000 تومن میتونم بدم. مردم میخندن، 1000 تومن میسور 5 میلیون نیستی. هر جزئی عرفن میسوره، کل نیست. همین جوره از باب قاعده میسور که معلوم آقای حکیم هم این اشکال را داره که صدق میسور مشکله. نه که دیگه این قدم کوچیک دیگه. خب عیب نداره، بعضی اوقاتش عیبی نداره، حالا بعد حرفی نیست. بله بعضی اوقاتش اون تکه‌ای که داریم به همزه معذر نیست، ولی قریب به معذر هست، نه یه دستمالی که فقط ساتر و عورت باشه، نه خورده بزرگتر، ولی بهش معذر، به مردم بهش لنگم نمیگن. نه اونم همینطوره. نه حالا اولا که دو تا مبنا شد که 3 تا واجب داریم یا 1 واجب. چرا 3 تا واجب داریم، یک از واجبات مستقل ما معذره، اینم میسور معذره که بهتره که بفرماد رو مبنای واجب زمینی. رو مبنای واجب زمینی هم همین جوره، ما گفتیم واجب زمینی هم باشه معنا متفاهم و عرفینه که هر کدومش نبودی که بعدیش هست، ما امکن هست. خب حالا میسورون که ما امکنه، میسور المیسور. خب و اما وجه ثانی، وجه ثانی وجهی که ایران مرحوم آقای حکیم داره، مرحوم آقای خویم اشاره کرده به این وجه ثانی. وجه ثانی روایتیه که در باب هست و اون روایت علل و عیون در باب اول اینجور داره، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق فی العلل و فی عیون الاخبار به اسنادی عن الفضل ابن شازان، یه سند معروفی داره مرحوم صدوق به فضل ابن شازان، احمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن فضل ابن شازان، سند معروفیه. یه سند دیگه هم در این حدیث باز داره که نمیدونم جعفر ابن شازان عن عمه محمد ابن عبی عبدالله شازان که اشاره خواهیم کرد. آقای خویم سند معروف رو اشاره کرده، محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل و فی عیون الاخبار به اسناد عن فضل ابن شازان عن الرضا علیه الصلاه و السلام قال انما امره. سؤال همون علل همش سؤال دیگه. علی ابن محمد ابن قتیبه سؤال میکنه، فاضل نیشابوری سؤال میکنه از عالم نیشابوری که فضل ابن شازانه، سؤال میکنه که چرا چرا چرا، از حج سؤال میکنه، از وضو سؤال، از موضوعات مختلفی سؤال میکنه و او هم جواب میده. بعد آخرش میگه خب این همه را که گفتی اینا استنباط خودت استخراج خودت بوده یا نه اینا را از امام شنیدی؟ فضل ابن شازان میگه نه اینا را از مولایم علی ابن موسی رضا مرتن بعد مره، های سوال میکرده دیگه، مرتن بعد مره در چند مجلس سوال کردم بعد اینا را جمع کردم در یک جا شده اینی که به تو گفتم. معلوم میشه که از اسئله علی ابن محمد ابن قتیبه از کیفیت سوالش و از آخر که یه جور سوالی میکنه معلوم میشه آدم فاضلی بوده. شیخ طوسی هم در حقش گفته فاضلون، علی ابن محمد ابن قتیبه فاضلون، نه آدم فاضلی بوده. از جمله سوالهاش همین قضیه کفن کردن جواب میده. انما امر ان یکفن المیت لیلقا ربه عز و جل طاهر الجسد و لئلا تبدو عورته، برای اینکه عورتش ظهور پیدا نکند. پس معلوم شه که ستر عورت واجبه لمن یحمله او یدفنه. ظاهر این روایت اینه که ستر و کفن که می کنن برای اینه که عورتش ستر بشود. خب حالا اگر کفن نبود باز ستر عورت واجب است، از این استظهار می شه. مرحوم آقای خویی فرموده درست است، ظاهر این روایت اینه که ستر عورت این لازم است، ولیکن این روایت از نظر سندی مشکل دارد. مشکلش همین احمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس اینجا اینجور فرموده. احمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس صاحب مدارک گفته که لم یرد فی حقه توثیق ولا مدح، نه مدحی داره نه توثیقی داره. این که مرحوم مثلا جواب داده، این که مرحوم شیخ فرمده فاضلون، گفته فاضلون مدح برای روایتش نیست. باز اشاره کنیم یه بحث اصولی در علم اصول بحث کردن، همونطور که خبر ثقه حجت است، خبر حسن هم حجت است. بعد گفتن خبر حسن یعنی چه؟ خبر حسن اون که راویش ممدوح هست، توثیق نداره، مدح داره. اونجا ما همی تفصیل رو دادیم، اونایی که بودن نگاه کنن این تفصیل رو دادیم، گفتیم هر مدحی سبب حجیت خبرش نمیشه. مدحش میکنم میگه آدم خیری بوده، از تو رجال کان خیرن، خیر بوده، مدح. ولی ربطی به اعتبار سندش نداره. عقلا به اینجور مدحا به خبرش عمل نمی کنن. آدم خیری بوده، خیر همی که خیره دیگه، راستگو هم هست که نیست. اینه که ما اونجا گفتیم مدحی موجب عمل میشود که عند العقلا به خبرش اعتبار بدهد. مدحی سبب می شود که ما به خبرش عمل بکنیم، که گویای همون وثاقت باشه منطبی لفظ دیگری. مثل اون که در ابراهیم ناهاشم هم، در ابراهیم ناشم میگن مدح کان وجها من وجوه اصحابنا. بابا وجه من وجوه اصحاب که دیگه نمیشه دروغگو باشه، عیب نداره. ما منجا گفتیم آقا هر مدحی روایت را حسنه نمی کنه. اینجا مرحوم آقای خویی در رجالش، در رجالش همین حرف را داره، فرموده این که شیخ طوسی گفته است، بله در علی ابن محمد ابن قتیبه گفته فاضلون، نه این فاضل اشتباه، یکی جابجا شد. گیر سندین روایت در دو تایه، یکی احمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس و یکی هم علی ابن محمد ابن قتیبه، هر دو تاش تا فضل شازان هر دوش نه مدح دارن نه توثیق دارن. تکرارش میکنم، دو تا دو نفر در این طریقن، احمد ابن عبد الواحد ابن عبدوس علی ابن محمد ابن قتیبه. آقای خو اینجا فقط احمد را آورده ولی جای دیگه علی را هم گفته، گفته علی هم مشکل داره، علی ابن محمد ابن قتیبه. اینا نه مدحی دارن نه توصیقی. لا یقال که علی ابن محمد ابن قتیبه مدح داره، مدحش فاضلون، فاضلونی که شیخ در رجالش گفته است. لا یقال جواب داده فاضلون مدح به درد روایت نمیخوره، فاضل از فضلای چیز فهمه، ولی خب دروغو هم خیلی هم دروغ بگه و اونم میسازه. گفته فاضلون مدحی نیست که موجب اعتماد به روایتش باشه. خب اینه که فرمده حرف صاحب مدارک درسته، لن یرد در علی ابن محمد ابن قتیبه مدحون ولا توصیقون. احمد ابن عبدالواحد هم که اونم هیچ نداره دیگه، فقط از مشایخ نمیدونم نجاشیه، فقط در طریق مشیخه، فقط کتاب داره، این هم که به درد نمیخوره. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرموده در تضعیف سند این روایت، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، احمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس این از رجال نجاشیه، از مشایخ نجاشیست و خودیشون هم قبول کرده در مقدمه معجم جلد اول در توثیقات عامه. یکی از توثیقات عامه اینه که شخص از شیوخ نجاشی باشه. اگر شخصی از شیوخ از مشایخ نجاشی شد فوثقتون، کل توثیق عامه به همین معنا، کل من کان من مشایخ نجاشی فهو ثقتون. این ایشون در معجم قبول کرده. چجور شده که بعدها قفلت کرده نمیدونیم، ولی خود ایشان قبول کرده که مشایخ نجاشی کلم ثقات. اونجا استدلال کرده، نگاه کنید دیگه، اونجا میاره از نجاشی، نجاشی میگه رفیق ما بود، استاد ما بود، من از اون نقل میکردم، بعد دیدم که مشایخنا یضعفونه، تا دیدم مشایخنا یضعفونه دیگه ازش نقل نکردم. نجاشی از کسانی بوده که متعهد بوده است از شخصی که بلا واسطه نقل میکنه مشایخش ثقه باشن، نه ثقه بالاتر از مده. مرحوم نجاشی میگه من از شیخی نقل میکنم که تضعیف نداشته باشد، اونی را که ضعف داره من از این روایت نقل میکنم. کثیر اما نجاشی نقل کرده است از احمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس و ترک نکرده نقل روایت را از ایشان، چون ترک نکرده است پس او را ثقه میدانه. وجه وثاقت احمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس که اینجا آورده آقای خویی، یکم صاحب کتاب شیخ اجازه نمیشه، اینها نا بزرگانی بودن، بزرگان بوده، اینا نمیشه آدم های بدی باشن، در طریق مشیخه هست، صاحب کتاب هست، تو ذهن ما اینه که اینا نمیشه آدم های بدی باشن. این تضعیف نداره احمد ابن؟ نه میگه شیخی را که ببینم تضعیف میکنه ازش نقل نمی کنم دیگه. او دلیل اینه که چرا مشایخ نجاشی کلم ثقاتن، دلیل میاره آقای خویی در معجم جلد اول یه صفحش یادم رفت، توثیقات العامه، او وسطای بحثش آورده گفته من از توثیقات العامه شیخ نجاشی بودنه. چی رو تا؟ یه جای از خود تنقید زیر همین بحث عبدالواحد هم بوده، گفته از مشارش صدی بوده درسته میخوره، اگر من نداشی بود خوب بود. بله نمیدونم الان چی گفته ایشون. الان اونجا مقصود اینه که اولای به اشکال علی ابن محمد ابن قتیبه بود، خوب بود او رو اینجا می آورد. علی ابن محمد ابن قتیبه رو خوب بود اینجا اشکال می کرد، می گفت در سند علی ابن محمد ابن قتیبه، چون علی ابن محمد ابن قتیبه اینجور صفتی نداره، از مشایخ نجاشی نیست. بله اون یک کلمه دیگه اضافه کنم، در احمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس شیخ نجاشیه، مرحوم صدوق هم گفته رضی الله عنه، یک ترزی صدوق رام داره، شیخ اجازه هم هست، در مشیخه هم قرار گرفته، کفایت میکنه این مقدار برای عمل بر روایتش. اما علی ابن محمد ابن قتیبه که اولای به اشکال این بود، اینو خوب بود اینجا می آورد مرحوم آقای خویی، شادم اینو آورده، این مقرر اشتباه می کنم. علی ابن محمد ابن قتیبه بحث کرده در رجالش که لم یرد فیه مدحون ولا توصیقون، اونی که راجع به علی ابن محمد ابن قتیبه است اینه که نجاشی در حقش میگوید اعتمد علی الکشی، اعتمد علی الکشی. این که ایشون خبر میده که کشی اعتمد علیه، این خودش داره خبر میده که در نظر کشی ثقه است، مثل که خودش شرح حالشو نتونسته پیدا بکنه، نجاشی نتونسته شرح حال علی ابن محمد ابن قتیبه را پیدا کنه، صاف بشه بهش میگه ثقتون، اونی که پیدا کرده اینه که اعتمد علی الکشی. خب اعتمد علی الکشی، مرحوم آقای خوی جواب داده فرموده اعتمد علی الکشی این به درد نمیخوره. چرا؟ چون خود نجاشی در یه راوی که گفته است، ذکر کرده اون راوی را، در اون راوی وقتی صحبت میکنه میگه کشی یروی عن الضعفا کثیرن، کشی از ضعفا زیاد نقل میکنه. این درسته، کسی نگاه کنه کشی را، کشی کثیرم ما از ضعفا روایت کرده است، مثل که کتابش خیلی به هم ریخته بوده، تازه شیخ طوسی که گزینش کرده، این شده اختیار معرفت رجال دیگه، گزینش کرده، یه گزینشیاش خیلی هاشون به درد نمیخوره، او اولش چی بوده خدا میدانه. همین که شیخ در صدد برمیاد کی رو درست کنه، معلومه خرابی داشته دیگه. اختیار و معرفت رجال، این گزینش کرده از کشی، گزینشش چیه که دیگه، او اصلش چی بوده خدا میدانه. بل این که کشی یروی عن الضعفا داریم ما شک نداریم، اصلا کثیری از این قضایایی را که در مدح راوی آوردن از خود راوی نقل می‌کنه، راوی ثابت نیست، میخواد با خود راوی بگه که راوی میگه امام در حق من چنین گفت، چه درد میخوره اونو. بله خب این درسته، و اما مرحوم نجاشی کلامش اینه که میگه اعتمد علی الکشی، خبر از اعتمادش میده، نمیگه روا عن الکشی کثیرن تا شما بگو خب او از ضعفا زیاد نقل میکنه. نجاشی میگه اعتمد علی الکشی، خبر میده از اعتماد کشی به این شخص. حالا از کجا این اعتمادشو به دست آورده نمیدانیم، ولی اون که مرحوم آقای خوی جواب داده در ذهن ما جواب از این حرف نیست. نجاشی میگه علی ابن محمد ابن قتیبه اعتمد علی الکشی، داره خبر میده که خبر میده که این پیش کشی ثقه بوده. این ربطی نداره که خب کشی از ضعفا نقل زیاد نقل کرده، نقل کرده. جواب نقل کشی که اعتماد نیست که، نقل نقل داره میکنه، میخواد چیزایی که بهش رسیده. بابا مجرد نقل که اعتماد نیست، نه نه هیچ وقت نقل از ضعیف اعتماد نیست. شما خودتان میگید در چنین مرسله نقل میکن، میگید در روایت آمده، عنوانی که یه واقعیتی باشه، شاید همین رجاءً مؤثر باشه. حالا اون یک چیز دیگه است، این که مرحوم نجاشی فرموده اعتمد علی الکشی، این رد نمیشه با قول آقای خویی که فرموده خب کشی هم یروی همه ضعفا، رد چی به هم ندارن. بله یه اشکال هست، اعتمد علی الکشی این اجتهاد نجاشیه، این در معجم گفته اینها را. خب اونشان گشته پیدا نکرده، اون مقارب بوده زمانش. ما این اشکالی جور اینا که اینجا نداره که، ها جای دیگه همین حرفا شاد گفته. اونی که نه، اونی که در معجم میگد من اون رو دادم جواب میدم، در معجم در علی ابن محمد ابن قتیبه گفته که قال النجاشی اعتمد علی الکشی، بعد جواب داده گفته نجاشی کشی از ضعفا زیاد روایت کرده. میگه اینا ربطی به هم ندارن. بله شما بگو آقا نجاشی که گفته اعتمد علی الکشی، یه نوع اجتهادی از نجاشی، این به درد ما نمیخوره چون اجتهادیه. اون اینجور اجتهاد کرده، استنباط کرده که کشی بهش اعتماد کرده. این خبر عن حسه نیست، این خبر اجتهادیه، خبر اجتهادی اشخاص حجیت نداره. اینجور جواب بدین ما قبول داریم. حالا شاید در تنقیه یه جایی جور جواب داده. این خوبه. خب این خوبه. الان اونی که در رجالش گفته جواب نیست، ولی خب قابل جواب هست. ما کلام نجاشی را میگیم کافی نیست، ولی مؤید هست، زمینه این ما دیگه. نجاشی میگه اعتمد علی الکشی اولا، ثانیاً شیخ میگوید هو فاضلون، فاضلون میگوید. ثالثاً میگن که شاگرد خاص فضل ابن شازان که راوی همه کتبش هست، جز خصیصین فضل ابن شازان، علی ابن محمد ابن قتیبه است. یه آدمی که محل اعتماد نیست گیر داره، نمیتونه بی مقام برسد بشه جزء خصیصین یک مرد بزرگی مثل فضل ابن شازان. از فلازاله که این روایت یه سند دیگه داره، دو تا راوی داره، یکیش احمد ابن عبدالواحد عن علی ابن قتیبه است، یکی جعفر ابن شازان عن عمی محمد ابن عبدالله شازان. وقتی دو تا سند پیدا کرد، تراکم زنون دیگه، اینها را به هم زمیمه کنیم، دو نفر نقل کردن، احتمال کذب در دو نفر بعیدتره. دو تا سند داره این روایت، آدماش هم اینجور آدمایی هستن، مشهورم که به روایات فضل ابن شازان به روایات علل عمل کردن، مشهور. بله خود متن روایتم اینا دیگه زمیمه کنید، این همه بیانات اینا درآوردی علی ابن محمد ابن قتیبه باشه، بسته باشه به فضل ابن شازان، اینا اصلا جای بستن نداره، جای دروغ گفتن، اینا را جعل کردن نداره. واقعا خیلی مطالب دقیقه و عمیقه درسته، مطالب سهلی هم هست، آسانی هم هست، اینا را به هم زمینه بکنیم، ما میگیم روایت علل بله حجیت دارد و میشه به روایت علل استدلال کرد. لذا این فرمایش مرحوم و عزف الى ذالک، عزف الى ذالک اصل مورد را بگیم، میت هست میتونیم عورت شو بپوشانیم، پوشندن عورت واجب نیست، اینا از مذاق شارع دوره. میت میتونیم عورت مرد بپوشانیم، واجب نیست بپوشانیم. یه معید دیگه هم داره، دلیل نیست ولی معید در باب غسل هم داشت که یستر عورتا یجعل علی عورتا خرقتن، حالا در حال غسل خرقه را بپوشانه واجب، اونجا دیگه حالا غسلش دادن واجب نیست. اینا درسته در حال غسل او دلیل نمیشه، اینا قیاسه، ولی به ذهن میزنه وجهش مطلوبیت ستر عورت میت است. اینه که تو ذهن نمیخوایم بگیم ولی چاره نداریم، تو ذهن ما اینه که اگر مرحوم آقای خویی این حرف را میفرموده بود، ما علا فرضی که نفرموده بود میگفت اصلا اینا گفتنی نیست، میشه عورت میت را بپوشانی بگی واجب نیست، گفتنی نیست، نه با مذاق شریعت سازگاری نداره. خب اینه که شاید مرحوم آقای خویم دیده که احوت را بیاره اینجا خوب نیست، از اول شروع کرده گفته الاحوت فیه و فی ما بعده، همه را احوت کرده، عرف یعنی ذوق عرفی نمیپسنده، اونا را فتوا بدیم، لازمش فتوایه. بی اینجا که برسیم سید میگه صد کنه عورتش را شما بنیس علال احوت، اینا یه خوردن چی داره به اصطلاح استنکار فقهی داره، استنکار فقهی داره، احوت را آورده اون جلو، یه فتوا از فتواش دست برداشته برای که این را بتونه بدون حضاظت احتیاط را بیان بکنه، گفته الاحوت فیه در ازار و فی ما بعده، همه اینا را گفته احوته، این را داخلش کرده در اون احوت. تو ذهن ما اینه که هم ازار فتواست و هم اون صوبن فتواست و هم این که فرموده واج تعین ستر عورتش، اینم فتواست. در ادامه مرحوم آقای مرحوم سید فرموده حالا اگر یه خرقه داره به همه عورتم نمیرسه، یا باید قبول و امت دوباره یکی از اینا رو ستر بکنه، فرموده تعین القبول، قبول متعینه. خب همینجور هم هست دیگه، قبول متعینه است، بله، به خاطر همون حرفایی که گذشت دوران امر باشه بین سطر سطر قبول و سطر دبر، سطر قبول احتمال اهمیتش داده می شود، عورتیت قبولم اشده از دبر، یک جهتش اون سطرش هم اشده، خیلی ها همین جورن دیگه، نسبت به قبولشان بیشتر اصرار دارن سطر بکنن تا دبرشان، عورتیت و اصلا اشده، احتمال اهمیت سطرش اونجا بیشتره، یکی از این جهت، یکم از این جهت که دبر سطر خدایی هم داره، الیتین او را سطر کرده، همون چون یک نیمه سطر، ولی نیمه سطری هست احتمال اهمیت در قبول بیشتره. این که فرموده ازا دار الامر بین القبول و دبر تعین القبول، حرف متینیه، هیچ کدام اینا جای احتیاط نداره، همینطور که مرحوم سید فتوا داده تمامه. این سرفصلی که مرحوم سید اینجا آورده، بعد فرمود المسئله الاولا، چه فرمودید؟ محافظتی که شما فرمایید بله خب پایین شهری ها محافظت پایین شهری ها نه محافظت سطری مؤمنین نه او الواتا وجود خب بگذاریم مسئله اولام چیزی نداره. مرحوم سید فرموده که تکفیر مثل غسل نیست. غسل واجب است قرآن قربتن باشه. غسل امر قربیه. غسل در ارتکاز متشرع، غسل وضو امر قربیان، امر قربیان. اما در تکفیر ما دلیلی بر قربی بودن تکفیر نداریم. باید به قصد قربت کفن بکند؟ نه، ما دلیلی بلکه مقتضای اطلاقات کفن و موتاکم فی ثلاثه اصحاب اطلاق داره، چه بقل قربه چه بلا قربه. و اگر کسی آمد گفت نه کفنو نمیشه به اطلاقش تمسک بکنیم چون تغییر به قصد قربت معاله، اما حرفای آخوند در علم و اصول بگیم خواب نوبت نیست به اصل عملی، شک داریم که آیا قصد قربت را شارع مقدس واجب کرده یا نه، دوران امر بین اقل و اکثر، اقل اصل الکفن واجب است، قصد قربتش اکثر است، رفع مالا یعلمون میگه اکثرش واجب نیست. فرقش اینه که قوس در ارتکاز متشرعی از سایر اقصال دیگه از امور عبادیه یه. ولی کفن کردن تو ارتکاز متشرعی دلیل ندارد. اینه که فرموده خلافاً لبعضی از فقها که ادعا کردن امر قربیه، کفن کردن امر قربی نیست. این مسئله چیزی نداره. المسئله ثانیه در ساتر احتیاط مستحب هست، عیب نداره. مسئله ثانیه که ساتر بایستی ساتر باشه، نگاه کنید.